رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
خصومت 53 ساله امریکا و کیوبا با سرگیری روابط دیپلماتیک و اقتصادی پایان یافت. رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا استعفا داده است. کردهای عراقی عملیات عمده ای را برای بازپسگیری یک شهرک مهم آغاز کردند.
و در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد توقف حمل و نقل کارمندان وزارت دفاع افغانستان توسط بزها به خاطر ملحوظات امنیتی، نظارت از رسیدگی های امور سیاسی براک اوباما توسط منتقدین وی در آغاز سال نو میلادی، اخبار ورزشی، پیشگویی اوضاع ایجابی و عکس‌العمل‌ها و اظهارات دلائی لاما رهبر روحانی تبت در مورد مذاکرات وی با حکومت چین در خصوص خودمختاری تبت. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. با سلام مجدد، محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی مشروع اخبار را تقدیم می دارند.
سلام و صبح بخیر. ایالات متحده امریکا و کیوبا می گوید که به سمت عادی سازی روابط پیش می روند. این کار به انزوای دیپلماتیک بیش از نیم قرن از اثر جنگ سرد پایان می دهد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در سخنرانی همزمان از واشنگتن با همانا گفتند که آنان زندانیان یکدیگر را تبادله خواهند کرد و راه را برای پیوندهای اقتصادی و مسافرتی بین دو کشور باز خواهند کرد. آلن گروس، یک قراردادی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، روز چهارشنبه از سوی کیوبا آزاد شد. او به خاطر وارد کردن تکنولوژی ممنوعه به کیوبا به 4 سال زندان محکوم شده بود.
مردم در کیوبا به خبر از سرگیری رابط ایالات متحده و کیوبا پس از بیش از نیم قرن خصومت دست به شادمانی زدند. معلمین مکاتب صنفای درسیشان را در نیمه روز پس از آن تعطیل کردند که راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا روز چهارشنبه گفت که کیوبا رابط خود با آمریکا را از سر می‌گیرد. آقای کاسترو گفت که دو کشور برای حل اختلافات خود بدون اتهام بستن به یک دیگر یک جا کار خواهند کرد. ساکنان هاوانا در کنار تلویزیون در خانه ها، مکاتب و تشبثات جمع شدند تا اعلام ملی تاریخی را بشنوند که با اعلام براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روی عین موضوع همزمان بود.
تحلیلگران به خبر اثرگیری روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین ایالات متحده و کیوبا واکنش نشان دادند. خصومت طولانی مدت بین کیوبا و آمریکا پس از 53 سال زمانی پایان یافت که روز چهارشنبه دو کشور اعلام کرد که به سمت روابط کامل دیپلماتیک حرکت خواهند کرد و واشنگتن گفت که تعزیرات اقتصادی و مسافرتی به کیوبا را تسهیل خواهد کرد. این تغییرات به کیوبایی ها خرید و فروش دارایی، خریداری موتر، سفر به خارج بدون اجازه، افتتاح تشبثات متعلق به خودشان و استخدام کارگر را اجازه می دهد. اما اصلاحات به تازگی به خاطر عدم نقدینگی کیوبایی ها با شکست مواجه شده است. پالو وبستر هایر، سفیر پیشین بریتانیا در هاوانا، گفته است که با نظری به کشورهای جهان، کیوبا به ضرورت فوری منابع اقتصاد و پول نقد ضرورت دارد. او گفت که اگر کیوبایی ها می خواهند پول نقد جدیدی داشته باشند، آمریکا در صدر کشورهای همکاران کشور قرار دارد.
رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده استعفا داده است. راجیف شاو در سال 2009 رئیس 16 رئیس آن اداره ایالات متحده برای توسعه بین المللی گماشته شده است. آقای شاو در خبرنامه‌ای که چهارشنبه نشر کرد، از کنارگیریش با احساس مختلط خبر داد، اما هیچ دلیلی را به خاطر این تصمیمش بیان نکرد. استعفای آقای شاو هنگام اعلام گردید که آلن گروس، قراردادی آن اداره، از طرف کیوبا پس از 5 سال زندانی شدن رها گردید. آقای گروس در دسامبر سال 2009 بازداشت شد و به خاطر وارد کردن تکنولوژی ممنوعه به کیوبا و 15 سال زندان محکوم گردید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روز چهارشنبه گزارش هایی را رد کرد که گویا حکومت مذاکرات مخفی صلح با طالبان را آغاز کرده است. آقای عبدالله تاکید ورزید که دروازه های حکومت برای گفتگو با طالبان باز است، اما این گفتگوها باید بر بنیاد قانون اساسی و حفظ دستاوردهای مردم افغانستان صورت گیرد.
تا به حال گفتگوهای صورت نگرفته. سیاست دولت افغانستان واضح است که افغانستان آماده صحبت و گفتگو است با در نظر داشت قانون اساسی کشور.
آقای عبدالله همچنان گفت که اعضای کابینه حکومت آن کشور را پس از تمام شدن وقت تعیین شده معرفی می شود و اصلاحات در همه عرصه‌های نظام انتخاباتی اساسی ترین برنامه حکومت را تشکیل می دهد. در این حال راحل شریف لوی درسیز قوای مسلح پاکستان روز چهارشنبه به کابل سفر کرد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و در مورد وضعیت امنیتی در دو کشور صحبت کرد. آقای شریف به منظور تقویت مبارزه مشترک علیه دهشت‌افکنی و افراطیت در افغانستان، پاکستان و منطقه به کابل سفر کرد. رئیس جمهور افغانستان به لوی درسیز پاکستان اطمینان داد که از خاک افغانستان برای حملات دهشت‌افکنی علیه پاکستان استفاده صورت نخواهد گرفت.
نیروهای کردی عراقی عملیات عمده را روز چهار شنبه برای تصرف دوباره شهرک شیندار در شمال عراق برا انداختند. آن شهر تحت کنترل تندروان است و نیروهای کردی برای امن ساختن جاده‌ای که آن شهر را مستقیماً به سرحد سوریه وصل می کند این عملیات را برا انداخته است. نیروهای پیشمرگه کردی با حملات با حمایت حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به طرف آن شهرک پیشرویشان را آغاز کردند.
شورای امنیت ملل متحد تمدید یک سالی انتقال امداد بشری فرامرزی به داخل ساحات تحت شورشیان در سوریه را بدون رضایت حکومت آن کشور اجازه داد. این فیصله نامه ملل متحد با رأی قاطع روز چهارشنبه تصویب شد که به این ترتیب به انتقال امداد بشری از طریق چهار نقطه سرحدی کشورهای ترکیه، عراق و اردن اجازه می‌دهد. تمدید این امداد رسانی تا ماه جنوری سال 2016 است. ملل متحد می‌گوید که اکنون 12.2 میلیون سوری به امداد بشری ضرورت دارد. این افراد شامل 7.6 میلیون بیجا شده داخلی سوریه و تقریبا 4 میلیون پناهنده در ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر است.
رهبری فلسطینی ها توقع می رود که مصادی فیصل نامی را به شورای امنیت ملل متحد پیشکش کند که ضرب العجلی را که به خروج اسرائیل از قلمروی فلسطینی تعیین می نماید. ریاض منصور سفیر فلسطینی ها در ملل متحد گفت این طرح برای جدول زمانی دو ساله برای توافق صلح اسرائیل و فلسطین می باشد که روز چهار شنبه به طور پیشنهاد شد که می تواند روی آن رای گیری صورت گیرد. ایالات متحده که قدرت ویتو را در شورای امنیت دارد به طور وسیع توقع می رود آن مصوبه را ویتو کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل دیدار نمود گفت بسیار مهم است تا از هر آن چیزی که ممکن به حیث مداخله در انتخابات اسرائیل در ماه مارس تصور شود اجتناب گردد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. اداره مدیریت ضد دهشت‌افکنی اندونزیا آموزش 3 روزه ای را برای سران 70 روستا در داخل و اطراف شهر سولو به منظور فعال ساختن یک سیستم توقیف مؤثر برای انداخته است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
مدیر آن اداره ضد دهشت افغانی می گوید که توانایی روستایان برای خبررسانی کسانی که ممکن با گروه تندرو دولت اسلامی ملحق شوند بسیار ضعیف است. این مقام می گوید که آن اداره در نظر دارد تا سیستم خبررسانی از تازه واردین با آن ساحه را ظرف 24 ساعت احیا کند. با گفته او همسایگان، رؤسای قریه‌ها و قصبه‌ها در مورد فعالیت‌ها یا هویت اعضای گروه‌های دهشت افغان که در آن ساحات بازداشت شدند به اطلاع هستند. روز سه‌شنبه اندونزیا اعلام کرد که آن کشور تخمین می‌کند که بیش از 350 تن از شهروندان آن اکنون در سوریه یا عراق در کنار دولت اسلامی می‌جنگند. این آمار 50 تن افزایش را از ماه گذشته نشان می‌دهد.
و پارلمان یونان به انتخاب رئیس جمهور جدید در اولین دور رأی‌گیری روز چهارشنبه ناکام شد. قانونگذاران یونانی دو مرتبه می خواهند که بار دیگر رأی گیری را آغاز نمایند تا رئیس جمهور جدید را انتخاب کنند، اما در صورت ناکامی انتخاب زود هنگام برقرار خواهد شد. یونان با مشکلات اقتصادی روبروست. بی‌ثباتی در کشور در خلال مذاکرات به بن‌بست رسیده با قرض دهندگان یونانی بازار اسهام یونان را آسیب رسانیده است. پایان اخبار.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان حمل و نقل کارمندان آن وزارت را توسط بسها متوقف ساخته است. این اقدام به دنبال موجی از حملات و انفجارات بر وسایط حامل منصوبین اردوی ملی افغان که در چند هفته قبل شدت یافته است اتخاذ می شود. صفیه حساس گزارش می دهد.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در صحبت با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که وزارت دفاع ملی افغانستان به خاطر کاهش حملات و تلفات کارمندان اردو یک سلسله تدابیر را روی دست گرفته است. آقای وزیری گفت که برای اکنون حمل نقل منصوبین اردوی ملی توسط عمله مخصوص توقف یافته است، اما افزود که در حال حاضر نمی‌تواند جزئیات بیشتر تدابیر جدید را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.
او تدابیر ما به مدوات نمیتیم که کدام تدابیر است، مگر تدابیری را اتخاذ کردن که ما بتانیم که افسرای ما سلامت و درست با وظیفه خود حاضر شوند و پس به خانه هایشان بروند. سابقا ما تدابیری را گرفته بودیم، مترای کلان خورد ساخته بودیم و یک محافظ یا مسلح را در مترای توظیف کرده بودیم، مگر او تدابیری ما زیادتر کار نکردن.
پیشتر از این خبرگزاری رویترز خبر توقف حمل نقل منصوبین ارتش را توسط وسایط مخصوص وزارت دفاع نشر کرده و گفته بود که این تصمیم نشانه ای از وخامت وضعیت امنیتی و حراس فزاینده از پایان یافتن ماموریت جنگی سربازان خارجی و واگذاری نبرد با طالبان به دوش نیروهای امنیتی افغان می باشد. دولت وزیری می گوید که هیچ گونه حمله دشمن بالای روحیه سربازان اردوی ملی تأثیر نگذاشته و سربازان اردوی ملی و تعهدشان مبنی بر دفاع از مردم و کشور پابند هستند.
افسرهای ما قطعا حملات انتحاری بالای اونا تأثیر ندارن، برای روحیتشان تأثیر ندارن، اونا در عهد خود، در پیمان خود اموتر محکم هستند و اموت عهدی را که کردن با مردم خود مطلقا استاد است برای دفاع وطن، مردم و از حریم وطنشان.
رویترز همچنان از قول یک منصوب اردوی ملی گزارش داده که یکی از گزینه‌های دیگر مورد بحث در تدابیر جدید وزارت دفاع ملی این بود که منصوبین نظامی پیش از خروج از دفاتر، قطعات و اجازه تامهایشان و ورود به شهر لباس‌های نظامیشان را با لباس‌های ملکی تعویض کنند. در دو ماه گذشته 4 بار موترهای حامل منصوبین اردوی ملی افغان در شهر کابل هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار گرفت. در تازه ترین مورد حمله طالبان بر موتر عمله اردوی ملی 4 روز پیش 7 منصوب ارتش کشته شد. 2 روز پیشتر از آن 6 منصوب دیگر اردوی ملی در یک حمله مشابه کشته شدند. در حالی که با پایان ماموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان و واگذاری کامل جنگ به شورشگری طالبان بر دوش نیروهای امنیتی افغان تنها 2 هفته دیگر باقی مانده است، طالبان حملات خود را به گونه ویژه در کابل شدت بخشیدند. با وصف گذشت 13 سال از جنگ بر رهبری ایالات متحده بر ضد دهشت افغانی در افغانستان و فروپاشی رژیم طالبان، هنوز هم مردم افغانستان بهای سنگین انسانی را به شورشگری طالبانی می‌پردازند. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد ارائه کرده است، در 6 ماه نخست سال میلادی بیش از 1500 غیر نظامی افغان در حملات مرگبار شورشیان کشته شده اند که در مقایسه به عین مدت در سال گذشته 17% افزایش را نشان می دهد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
دلائی لاما رهبر روحانی تبت می گوید نشانه های وجود دارد که شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین ممکن در نهایت راجع به خودمختاری تبت مذاکرات را آغاز کند. اما وی با تندروان در حکومت مواجه است. شنون ونسنت خبرنگار صدا امریکا در مورد عکس العمل ها به نظرات وی گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. دلائی لاما می گوید بعض نشانه های وجود دارد که شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین برای بحث در مورد تقاضاهای های دلائی لاما در خصوص استقلال واقعی آماده است. اما او اظهار می دارد تندروان مانع هر نوع دایر شدن مذاکرات بین چین و رهبر روحانی تبت می گردند. این اظهارات وی باعث عکس العمل شدید وزارت خارجه چین گردید. چین باند سخنگوی وزارت خارجه گفت
در دلائی لاما در وقتی شان
دالای لاما باید تضعیف کردن وحدت چین را متوقف سازد. دالای لاما برای هر نوع تماس ها بین خود و حکومت چین به اقدامات واقعی و ایجاد شرایط نیاز دارد و گفت در رابطه به مسئله تبت در داخل احزاب چین و یا حکومت چنین چیز ملموس و یا آشتی جویانه وجود ندارد. حفاظت وحدت ملی و وحدت چین یکی از آرمان‌های مشترک بین تمام اقشار مردم چین است.
دلائی لاما اتهامات تجزیه چین را رد کرده می گوید وی فقط خواستار استقلال سرزمین و زادگاه خود تبت است که او هنگامی که نیروهای کمونیست چین در سال 1959 قیام تبتی ها را سرکوب کرد، از آنجا فرار نمود. ایزابل هلتن، رئیس امور مذاکرات چین میگوید اظهارات دلائی لاما ممکن منعکس کننده تمایل چین به اعطای استقلال به تبت نباشد، اما نشانه از تمایل آنها برای تمدید مذاکرات است. او نشانه هایی را بروز داده است که تبتی ها هنوز هم برای مذاکره با چینایی ها آماده هستند. مذاکراتی که از دیر باز هیچگاه دایر نگردیده و اساساً از چندین سال بدین سو واقعیت نیافته است. رهبران چین و نمایندگان دلائی لاما تا سال 2010 یعنی تا زمان توقف مذاکرات در تبت و سرکوبی های بعد از آن توسط حکومت مذاکرات را دایر کرده بودند. مادر آقای شی یک بودایی بود و آقای دلائی لاما گفت وی از اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد مذهب بودایی تشویق گردیده است. هلتن می گوید سابقه خانواده رئیس جمهور شی از پدرش که رابط دوستانه با دلائی لاما داشت، امیدواری ها برای بهبود رابط را افزایش داده است. مظاهرات علیه حکومت چین در تبت ادامه دارد و در این هفته در ایالت گانسو یک مرد تبتی خود را با آتش کشیده و جان داد که 134مین خودسوزی در اعتراض در برابر حکومت چین به شمار می رود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از جهان تنیس و فوتبال برایتان برگزیده ایم. شنیدید که مسابقات تنیس تیمی سال 2014 یا دیویس کپ و پایان رسید و تیم ملی سوئیس با شکست دادن تیم ملی فرانسه جام قهرمانی این تورنمنت را با خود به خانه برد. قابل یادآوری است که مسابقات تیمی تنیس یا دیویس کپ هر سال در ماه مارچ آغاز و بعد از چند مرحله بالاخره در ماه نوامبر همان سال به پایان می رسد. در این مسابقات تیم هایی از کشورهای مختلف جهان شرکت می کنند. فدراسیون تنیس آلمان اعلام کرد که بعد از قرعه‌کشی میان تیم‌های اشتراک کننده در مسابقات سال 2015 قرار است در نخستین دوره مسابقات دیویس کپ از 6 تا 8 ماه مارچ تیم آلمان با تیم فرانسه روبرو شود. در تورنمنت سال گذشته دیویس کپ در مرحله 1/4 نهایی تیم فرانسه پس از انجام 5 مسابقه تیم آلمان را با نتیجه 3 برد و 2 باخت شکست داده بود. مرحله 1/8 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا همچنان ادامه دارد و در آخرین دور بازی ها در مسابقه هایی که میان تیم های رومای ایتالیا و منچستر سیتی بریتانیا صورت گرفت، نتیجه 2-0 و نفع تیم منچستر سیتی پایان یافت و همچنان تیم بایرن مونیخ با نتیجه 3-0 تیم شاختار را شکست داد. در مرحله 8 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، تیم های پاریس سن ژرمن، چلسی، منچستر سیتی، بارسلونا، بایر لورکوزن، اتلتیکو مادرید، ژوونتوس تورین، دورتموند، شالکه 04، ریال مادرید، شاختار، بایرن مونیخ، ارسنال، موناکو، بازل و اف سی پورتو سرگرم مسابقه با هم هستند. نتیجه جدول بازی های لیگ قهرمانان اروپا تا امروز از این قرار است. در گروه A این تورنمنت تیم های اتلتیکو مادرید و ژوونتوس، در گروه B ریال مادرید و بال، در گروه C تیم های موناکو و بایر لورکوزن، در گروه D بروسیا دورتموند و آرسنال، در گروه E بایرن مونیخ و مانچستر سیتی و در گروه F بارسلونا و PSG در صدر جدول های این تورنمنت جا گرفته اند.
و این هم پیشگویی اوضاعی جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه‌ای به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین -1، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین -1، آسمان صاف. هرات 7 -1 قسمت ابرآلود، مزار شریف 8-0 قسمت ابرآلود. فرا 16-1 قسمت ابرآلود، بامیان 7 -8 قسمت ابرآلود. غزنی 11-2 آسمان صاف، خوست 17-4 آسمان صاف، جلال آباد 21-4 آسمان صاف، قندوز 7-1 بلوم ابرآلود، انخوی 6-1 ابرآلود، فیض آباد 8-3 قسمت ابرآلود، میمنه 6-2 ابرآلود، شبرقان 7-1 قسمت ابرآلود، زیباق 7-14 بلوم ابرآلود و سالنگ ها 14-11 آسمان صاف خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و می رسیم به آخرین گزارش این بخش. در ماه جنوری سخت‌ترین منتقدین سیاسی خارجی رئیس جمهور براک اوباما در کمیته های مختلف سنای ایالات متحده و هر دو مجلس کانگرس احراز قدرت می کنند. از این به بعد از اوکراین تا شرق میانه اداره اوباما در وقت رسیدگی به این مناطق تحت نظارت بیشتر قرار می گیرد. میشل براون از صدای امریکا گزارش دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
در حالی که منازعات جهان به اوج خود می رسد، جمهوری خواهان ملامتی آن را به عهده رئیس جمهور براک اوباما می اندازند. سناتور باب کراکر می گوید:
I have no earthly idea how the administration plans to go about.
من یک آیدیای قابل درک ندارم که اداره اوباما با چه نحو می خواهد گروه دولت اسلامی را در سوریه از پا درآورد. سناتور مکین نیز این انتقاد را دارد.
This president does not understand Vladimir Putin. He does not understand his ambitions. He does not understand.
این رئیس جمهور پوتین رئیس جمهور روسیه را به طور کامل درک کرده نمیتواند. او نمیتواند جاه‌طلبی های خود را بداند، زیرا او یک افسر KGB می باشد و میخواهد امپراتوری روسیه را احیا کند. در جنوری آینده کراکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و جان مکین رئیس کمیته خدمات قوای مسلح در این مجلس خواهد بود. استوارت روتنبرگ یک تحلیلگر سیاسی میگوید:
We all know John McCain rarely pulls punches.
جان مکین به ندرت انتقاد میکند. او میداند که چی چیز باید انجام بیابد و رئیس جمهور آن را انجام نمیدهد. استوارت روتنبرگ یک تحلیلگر سیاسی میگوید که کانگرس ایالات متحده آمریکا به رهبری جمهوری خواهان میتواند پالیسی خارجی اوباما را تا یک اندازه متاثر بسازد. آنها میتوانند آنچه را رئیس جمهور براک اوباما انجام دهد محدود بسازند، نه تنها در عرصه سیاسی سیاست داخلی بلکه در وقت مصارف در سطح بین‌المللی. امنیت داخلی قوای مسلح و امثال هم. طوری که گفتیم این یکی از ساحات است که معمولاً رئیس جمهور در آن با آزادی نسبی میتواند عمل کند. رئیس جمهور براک اوباما برای 2 سال دیگر نیز به حیث قمندان اعلی قوای مسلح آمریکا باقی میماند. اما کمیته های کانگرس میتوانند روی کارکردگی های رئیس جمهور تاثیرگذار باشند. این مطلب را ویلیام هوول کارشناس امور سیاسی بیان داشته افزود: از لحاظ سیاسی آنها انگیزه های قوی دارند تا ضعف های اداره اوباما را در پالیسی خارجی درک کنند. آنها میتوانند شرایط بحث را تعیین کنند که به دنبال خواهد آمد. آنها میتوانند در این مورد تحقیقات کنند. سناتور مکین در زمانی که الیسا سلاتکن موین وزارت دفاع در مورد تندروان دولت اسلامی بحث میکرد، سخنان سختی گفت و گفت: من میپرسم که استراتژی در این مورد چیست؟
استراتژی سرکوب دولت اسلامی است.
این یک هدف است، نه استراتژی. من میخواهم بدانم استراتژی چیست. در حقیقت رئیس جمهور براک اوباما از انتقاد مبرا نیست که از جانب قانونگذاران حتی حزب خودش نیز میشود. سناتور رابرت مندیز در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران میگوید: در حال حاضر ما مطابق با گفته های ایرانی ها عمل می کنیم. تامس پیکرینگ دیپلمات امریکایی می گوید:
Polarization is deep in the American Congress now.
در داخل کانگرس انقسام عمیقی وجود دارد. تامس پیکرینگ که یک دیپلمات برجسته امریکایی می باشد، رئیس جدید کمیته روابط خارجی را می شناسد و از این سبب خیلی بدبین نمی باشد. درک من این است که سناتور مکین و سناتور کراکر برخی اوقات در برابر منافع ملی احساس شدید مسئولیت می کنند. مجادله ها در پالیسی خارجی با مجرد آغاز کار کانگرس در جنوری آغاز خواهد یافت. کراکر می گوید که قانونگذاران مشتاقند تا در صورت شکست مذاکرات تعزیرات را بر علیه ایران شدیدتر بسازند.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش‌های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
یک بار دیگر توجه شما را به اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا جلب می‌دارم. ایالات متحده امریکا و کیوبا می گویند که به سمت عادی سازی روابط پیش می روند. این کار به انزوای دیپلماتیک بیش از نیم قرن از اثر جنگ سرد پایان می دهد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در سخنرانی همزمان از واشنگتن و هاوانا گفتند آنها زندانیان یک دیگر را تبادله خواهند کرد و راه را برای پیوندهای اقتصادی و مسافرتی بین دو کشور باز نگه خواهند داشت. مردم در کیوبا و اثرگیری روابط ایالات متحده و کیوبا پس از بیش از نیم قرن خصومت دست به شادمانی زدند. معلمین مکاتب صنف‌های درسیشان را در نیمه روز پس از آن تعطیل کردند که راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا روز چهارشنبه گفت کیوبا روابط خود با آمریکا را از سر می‌گیرد. آقای کاسترو گفت دو کشور برای حل اختلافات خود بدون اتهام بستن به یکدیگر کار خواهند کرد. تحلیلگران به اثرگیری رابط دیپلماتیک و اقتصادی بین ایالات متحده و کیوبا واکنش نشان دادند. خصومت طویل المدت بین کیوبا و آمریکا پس از 53 سال زمان پایان یافت که روز چهارشنبه دو کشور اعلام کردند که به سمت رابط کامل دیپلماتیک حرکت خواهند کرد و واشنگتن گفت تعزیرات اقتصادی و مسافرتی به کیوبا را تسهیل خواهد کرد. رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده استعفا داده است. راجیف شاه در سال 2009 باعث 16 رئیس این اداره ایالات متحده برای توسعه بین المللی گماشته شد. آقای شاه در خبرنامه‌ای که چهارشنبه نشر کرده از کنارگیریش با احساس مختلف خبر داد، اما هیچ دلیلی به خاطر این تصمیمش بیان نکرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان گرامی، در بعد از برنامه های صبحانه رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی با اخبار، گزارشات و مصاحبه از پراگ نشر می شود. همکاران ما در رادیو آشنا به ساعت 7 شام به وقت کابل با برنامه های دیگری باز در خدمت خواهند بود. روز شما بخیر.